بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام در مسئله ترازو، معیار و میزان بود. وجود مبارک حضرت حق قرار دادن میزان رو به خودش نسبت میده، معلوم میشه مسئله بسیار مهمیه که فعل خداست و کار حضرت اوست. وجود مقدسی که علم و حکمت و رحمت و لطف بی نهایت و افعال پاک او از این صفات سرچشمه گرفته و به شدت باید مورد احترام قرار بگیره. بی توجهی به فعل حق معلوم نیست چه تبعات سنگینی برای بی توجه به بار خواهد آورد. وضع المیزان، او ترازو را قرار داد، او معیار و میزان را قرار داد برای اینکه شما با ارزیابی خود به وسیله میزان الهی صحیح و مستقیم بار بیاین و یه زندگی نورانی الهی مسلک تحقق پیدا بکنه. بعد می فرماید الله تطقو فی المیزان، مواظب باشید، بیدار باشید که نسبت به میزان من دچار طغیان و تجاوز نشید، برای اینکه اگر از میزان طغیان کنید در سلک فرعونیان قرار میگیرید. اذهبا الی فرعون انه طغی. از چی طغیان کرده بود فرعون؟ از معیارهای الهی، از عدالت، از انصاف، از اخلاق، از مهر و محبت به مردم، از رعایت حقوق جامعه. وقتی کسی از میزان الهی طغیان بکنه یا مانند فرعون میشه یا یه فرعون کوچولو میشه. فرعون میدان طغیانش یه مملکت بود، اما ممکنه انسان میدان طغیانش یه خونه باشه و یه محل باشه و یه کس. همونم آدم و جزء فرعونیان قرار میده. اینجا نهی تحریمیه، از میزان الهی طغیان نکنید. بعد یه سفارش شدید میکنه پروردگار به صورت امر واجب، چون در این آیه شریفه قرینه نیستش که ما امر رو بدونیمش، بکشیمش این طرف و اون طرف. و عقیم الوزن، تو زندگیتون معیارهای الهی رو، ترازوی پروردگار رو برپا بدارید. ولا تخسر المیزان، تو زندگیتون از این که خود رو با میزان ارزیابی کنید کم نذارید، پر اندازه گیری کنید، کامل اندازه گیری کنید. خب چیو اندازه گیری کنه انسان؟ یک، قلبشو، چون قلب یه معدن الهیه، دوچار شدنش به انحرافات خطرناک اگر میزونگیری نشه قطعیه. یعنی پیوسته باید قلب و با میزان الهی که قرآن مجید و روایات اهل بیته میزونگیری کرد، نه یه بار نه دو بار، چون حوادث زیاده، جریانات تلخ و شیرین تو زندگی دریاواره. دائم باید قلب رو ارزیابی کرد. یه مورد. مورد دوم نفسه که خدا در کنارش از بس یه مهمه 11 قسم سنگین یاد کرده. اما در قرآن مجید مورد دیگه نداریم که پروردگار عالم 11 سوگند در کنارش یاد کرده باشه. معلوم میشه مسئله روان، مسئله باطن از موقعیت بسیار والایی برخورداره. و یکی هم اعمال اعضا و جوارح، 7 عضو به رئیسه، اینا را هم باید با قرآن و روایات اهل بیت ارزیابی کرد که نشون بده به انسان اعمالت در چه جایگاهیه، در چه وضعیه. قرآن مجید در آیه‌ای می‌فرماید یوم لا ینفع مال ولا بنون، تو بازار قیامت مالی برای شما نیست که به دادتون برسه، چون در اون بازار جای ارائه ثروت نیست. برای اینکه مدت ثروت وقت مردن انسان تمام میشه، مگه اینکه یه آدمی خیلی زرنگ باشه ثروتشو تبدیل به یه خیر دائم بکنه، اونجا دیگه بحث مال نی. ولا بنون، بچه هاتون هم اونجا به دادتون نمیرسن. الا من اتى الله بقلب سلیم، مگه اینکه کسی یه دل کاملا سالمی رو خودش با در بازار قیامت ارائه بده، دلی که آلوده به شرک نیست، یعنی خورشید توحید در این دل طلوع داره و غروب هم نداره، دلی که از نفاق پاک باشه، دلی که از کفر پاک باشه، دلی که از کینه به مسلمانان و مؤمنان پاک باشه، دلی که از غلظت و شدت پاک باشه، دلی که آراسته به ایمان به نرمی باشه، دلی که در برابر گناه سخت باشه. دلی که در مقابل گناه سخت باشه، تحت تأثیر گناه قرار نگیره، موج میل درش بلند شد و بگه میخوام، به ما اجازه ندادن هر چیزی رو بخوایم، ما باید به گونه خود رو بار بیاریم با قرآن و روایات که طاعت رو بخوایم، معصیت رو نخوایم. با این خواستن و نخواستن درهای سعادت به روی ما باز میشه. یعنی ما تا آخر عمر باید در حال انتخاب و حذف باشیم. خوبی ها رو انتخاب کنیم و اتصال به اونها پیدا کنیم عملا، بدی ها رو حذف کنیم. یعنی تا زنده ایم به بدی ها بگیم نمیخواهیمتون، دوستتون نداریم، میل بهتون نداریم. این انتخاب و حذف باید پیوسته باشه، باید دائم باشه. این قلب سلیمه. حالا من باید دلم رو با این آیه میزونگیری بکنم که به من نشون بده با توضیحات سلیم که در دیگر آیات دل برابر با معیار الهیه، این دل و خریدارش خداست یا نه توپ بازی دست ابلیسه. کجاست دلم؟ کجاست؟ فی اصابع الرحمن یا فی اصابع الشیطان؟ اگه خودم رو ارزیابی نکنم با قرآن، بعد یه مدتی که بیدار بشم میبینم ضررهای غیر قابل جبرانی هم کردم. وقت مثل ارتش یزید باید تو سرم بزنم و بگم خسر الدنیا والآخره ذالک هو الخسران المبین، و جای جبرانی هم نذاشته باشه. یه روایت هم بخونم درباره قلب، خیلی روایت مهمیه از رسول خدا، که این روایت هم یه میزانه، یه ترازوه، یه معیار کامله برای شناخت قلب و اینکه کجا قرار داره. حال تو این روایت موج میزنه. حال میگن مردم تو حرم چه حالی پیدا کردم، تو احیا چه حالی پیدا کردم. این مقوله حال در این روایت دریاوار موج میزنه. ان لله، چقدر این روایت با قیمت. ان لله فی الارض اوانی، وجود مقدس خداوند در زمین ظرفهایی داره. وجود حضرت حق در زمین ظرفهایی داره، ملکش، ملک اوست، ملک تشریفی، مثل بیت که ملک تشریفی اوست. انته را بیتی، خانه ام، ملکم، از باب تشریف. الا بدانید این ملک خدا دلها هستند. الا وهی القلوب فأحبها إليه، محبوب ترین دل پیش پروردگار، اصلبها و عرقها و اصفاها. واقعا روایت باحالی، محبوب ترین دل در پیش خدا سخت ترین اونهاست، نازکترین اونهاست، رقیقترین اونهاست و پاکیزه ترین اونها. بعد خود حضرت توضیح میدن اصلبها لل ایمان، محبوب ترین قلب محکم ترین و سخت ترینش نسبت به ایمان. 72 قلب در کربلا مورد حمله 30,000 گرگ قرار گرفت، بدنها رو تونست زخم بکنه، به دل کمترین زخمی نتونست بزن. این ایمان. قطعه قطعه کردن اونا رو، ولی به دل لطمه‌ای نزدن، به ایمان لطمه‌ای نزدن، به تقوا لطمه‌ای نزدن. سختی دل نسبت به ایمان به گونه‌ای که چکشه، هیچ کافری، مشرکی، منافقی، گناهی، فرهنگ ضد خدایی زخم بهش نزنه، کار نکنه. وقتی شیاطین ببینن شکششون به این دل کار نمیکنه، وای نمیسن، رها میکنن این دلو. یک. و عرق با حال الاخوان، محبوب ترین دل پیش پروردگار دلیه که نسبت به تمام برادران ایمانی مهربان باشه، داد سر برادران ایمانی نکشه، داد سر خونوادش نکشه، داد سر مردم نکشه. اگرم پای امر به معروف و نهی از منکری پیش میاد، خیلی مهربان امر به معروف بکنه و نهی از منکر بکنه. من یه وقتی توی یکی از خیابونای تهران از کنار یک کتابخونه اومدم رد بشم، دیدم تو ویترین طرف خیابون خیلی کتابای با ارزشی چیده. اون وقت من طلبه قم بودم، پنج شنبه ها جمعه می رفتم دیدن پدر مادرم. تو این دو روز گذرم به این کتاب فروشی افتاد، یک کتاب قطوری پشت ویترین بود، روش نوشته بود دیوان واعظ قزوینی. من ندیده بودم، چون با شعرم خیلی سر و کار داشتم، نزدیک همون وقت 4,000 شعر ناب حفظ بودم، علاقه داشتم به شعرهای درست، حکیمانه، عالمانه، که به خاطر همین علاقم خودم با لطف خدا به شعرگویی کشیده شدم، درباره اهل بیت، درباره مسائل الهی، که تقریبا شعرهایی که چاپ شده نزدیک 1,200 صفحه هست. وارد کتاب فروشی شدم، گفتم اجازه میدین من این کتابو ببینم. گفت وردی تا کتاب تو ویترین رو بردم بیرون وا کردم، چشمم به این یه خط شعر افتاد. بستم، گفتم اجازه میدیم سر جاش بذارم؟ گفت بذار. خداحافظ خداحافظ. و تو این دیوان قطور شاید بالای 1000 صفحه بود، این یه بیت شعر بود. واعظ، اگرچه امر به معروف واجب است، طوری بکن که قلب گناهکار نشکند. بیاد وایسه، جذب بشه، فرار نکنه. با همین یه خط شعر من یه راهی رو برای خودم پیش گرفتم. شاید با لطف خدا شدیدترین لاتا، عرق‌خورا، قماربازا، چاقوکشا رو که من یا خونه‌شون رفتم یا تو خیابون دیدمشون یا اووردنشون پیش من، اینا تبدیل به یه مؤمنان بسیار با ارزشی شدن و یه تعدادیشون هم که از دنیا رفتن با حال بسیار خوش ایمانی از دنیا رفتن، بسیار خوش. حالا شب جمعه است، یکیشونو بگم. این در تهران قدرتمند لاتی نبود که ازش نترسه، یعنی دیگه تو تهران ما نمونه شو نداشت. این بعد از این که با پروردگار عالم آشتی کرد و تک تک خصما رو رضایتشون رو گرفت، بعدم مدیر یکی از هیئت‌های معروف تهران شد که دهه عاشورا روزه می‌گرفت، 30 شب ماه رمضان روزه می‌گرفت، بهترین گویندگان اون زمان براش منبر می‌رفتن. من با یه نفر رفاقتمون با این لات مشترک بود. این دوست من به من گفتش که فلانی شب جمعه است، بعد از ظهر پنجشنبه بود، فلانی پیغام داده من ساعتهای آخرم رو دارم میگذرونم، یه سری بیان پیشم، که متاسفانه من فرصت برام پیش نیمد. این دوستم هم گرفتار شد، بنا شد فردا بره خونش، ولی فردا وقتی رفت ایشون از دنیا رفته بود. از خانومش پرسید چی شد لحظه مرگ این؟ گفت دیشب 5-6 دقیقه مونده بود به جون دادنش. سوال کرد فلانی و فلانی نیومدن؟ گفتم نه. گو حتما براشون کار پیش اومده. رو به قبله خوابید، خطاب به حضرت سید و شهدا کرد، سلام کرد، یا ابا عبدالله، من به ملک الموت جان نمیدم تا تو نیایی. اینو گفت. عجیبه وقتی آدم محرم این دستگاه میشه چه کارایی براش میکنن. خانومش گفت همینطوری که از دو طرف چشمش تو بستر اشک جاری بود، یه مرتبه خیره شد به در گفت حسین جان اومدی؟ حالا به ملکوت مرد بگو منو ببر. واعظ اگر چمر به معروف واجب است، طوری بکن که قلب گناهکار نشکند. بدان هم تو جامعه اسلامی، من به بدان غرب و به این گرگان خطرناک یوسف در کاری ندارم، اونا از انسانیت در اومدن، ولی تو جامعه مسلمونا، تو خانوادمون، تو اقواممون، تو مردم کوچه و محل، بدان هم عباد حقن که هنوز خدا رهاشون نکرده. او میخواد بندگانشو، منم باید به شکل خواسته او بندگانشو بخوام. لات عرق‌خور بد بی نمازه، ولی داره صبحونه‌شو میده، نهارشو میده، شامشو میده، پول براش میرسونه، خرج شوهر دادن دختر رو براش میرسونه، معلومشو میخوادش. خب منم بخوام او رو، خیلی هم سریع عوض میشن. مخصوصا اگه یه روحانی معروف با یه موج محبت به طور اینا بخوره، تو عوض شدن قوغا میکنن. عرق و حال اخوان، این قلب که محبوب ترینه پیش پروردگار، اصل و حال ایمان و عرق و حال اخوان و اصفاها من الذنوب، این که آینه باشه، کدر نباشه، ظلمت زمائم اخلاقی در این قلب نباشه. یه چند قطعه مهم دیگه من آماده کرده بودم برای مسئله قلب، بعد نفس و بعد هفت عضو رئیسه، چشم و گوش و زبان و دست و شکم و قدم و عضو توالد و تناسل، یه مقدار لطائفش زیاد سنگینه، میمونه برای جلسه بعد. ولی یه مطلبی رو جا نذارم که خیلی مهمه، این که کسی خودشو هماهنگ کنه، ارزیابی بکنه با قرآن و روایات، نشون داده زندگیشون که درهای فیوضات الهیه عجیب و غریب بروشون باز میشه. یه موردشو بگم، یکی از بزرگترین علمای قابل قبول شیعه که مشهور نیست، خیلی سال از زندگی او گذشته، خیلی سال، شیخ علی ترمذیه، در احوالاتش نوشتن در طاعات و در اجتناب از معاصی سرآمد مردم منطقه‌اش بوده، از نظر علمی فقیه حکیم و روایت شناس فوق العاده بود. ده دوازده سالشه، سینزه چارده سالشه که دوتا از هم محلیاش تو ترمز بهش میگن علی تصمیم داریم از ترمز بریم در یه حوزه علمیه بسیار آباد درس بخونیم، کاملا بخونیم، میای گوه خدا میخوام، چرا نمیام؟ علم یه چیزیه که آدم باید صد دله عاشقش باشه، دائما بخونه، تحقیق کنه تا بمیره. میام اومد پیش مادر، پیرزن قد خمیده، گفت مادر علم خوبه؟ گفت پسرم خیلی خوب. گفت شما به من اجازه میدی برم دنبال علم؟ بهش گفت مادر پدرت که مرده، منم دختر و پسر که ندارم، فقط تو رو دارم، تویی که رعایت حال منو داری، تویی که به من نیکی میکنی، تویی که کارای منو داری انجام میدی، خدمت به من و رعایت حال من و احسان به من عبادت بزرگیه، اصلا دلم گواهی نمیده بری دنبال علم. خب اینجا من باید خودم رو با قرآن و روایات اهل بیت بسنجم، رهاش کنم برم و بالوالدین احسانا جلومو میگیرم، تنهاش بذارم و برم و بالوالدین احسانا جلومو میگیرم. علم که واجبه برم یه شخصیت عالی علمی بشم، بیام چقدر سود دارم برای دین و برای ملت، حالا به خاطر یه پیر زن همه درها رو برو خودم ببندم، باید دوتا همسایه ها میان یه آبگوشتی براش درست میکنن، یه جاروی میکنن. دید نه، رفتنش با قرآن وفق نمیده، با روایات وفق نمیده، یعنی خودشو که میزونگیری کرد، دید قرآن میگه نه. خیلی مسئله پدر مادر و قرآن بالا برده، خیلی بالا برده. و این جاهدا کرد، اگه دوتایشون جون کندن، اگر جون کندن، انتوش رکبی مالی سلک بهی علم فلا توت اهما، اگه هر دو گفتن بی بت‌پرست شو، خدا رو رها کن، پیغمبر رو رها کن، دین رو رها کن، این دعوت رو گوش نده، اما رابطه تو با اونا قطع نکن. و صاحب هما فی دنیا معروفا، کنارشون باش و با نیکی باهاشون زندگی کن، ابرو در هم نکشی، اخم نکنی، حرف تلخ نزنی، اوف بهشون نگی. صاحب هما فی دنیا معروفا تا نوبت قیامتت برسه، فعلا وظیفه دنیاییت اینه، با این پدر و مادر بیدین مشرک خوب رفتار. به امام صادق گفتم من مادر مسیحی دارم، چیکار کنم؟ تو همون خونم زندگی میکنم، جایی دیگه هم ندارم، تو وسائل. امام صادق فرمود مادرت گوشت خوک میخوره؟ گفت نه. مست کننده میخوره؟ گفت نه. فرمود توی کاسه باش هم غذاشو از ظرفش هم آب. اینه، این میزان الهیه. گفت مادر نمیرم. سه ماه چهار ماه گذشت. این علی یه رو اومده بود قبرستان فاتحه بخونه یا حالی بکنه، یه گوشه قبرستان نشست و یه مرتبه به هم ریخت. گوند و تا رفیقمون که رفتم چهار رو دیگه یا مرجع تقلید یا فقیه یا حکیم یا خطیب یا نویسنده برمیگردن، ما اینجا موندیم و بدبختیم و به درد نخوردیم و چیکار بکنم؟ با قرآنم که نمیتونم مخالفت بکنم، من باید میزون قرآن کار بکنم، ولی قصه دارم، رنج دارم، مشکل باطنی دارم که نتونستم برم. زار زار شروع کرد گریه کرد. یه مرتبه دید یه پیر مرد محاسن سفید محترمی اومد بهش سلام کرد، گفت چته؟ گفت داستانم اینه، تلخ شده زندگی. گفت مشکلی نی، میخوای من درست بدم؟ گفت بده. گوهر رو بی سر همین قبرستون من درس دیدم. دو سال علم جمع، یعنی یه علم پر با نورانیتی که داشت به این علی انتقال داد. دو سال، یعنی درسی که ما 10-12 سال تو حوزه میخونیم، پیر مرد دو ساله به او انتقال داد. نور انتقال به نور، العلم و نورون، قلب این جوانم نوره، نورون علا نور. بعد دو سال یه رو بهش گفتش که جوان خیلی زیبا با مادرت برخورد کرد، میخوام ببرم یه جایی بیبری. گو بری. مدت زیادی نگذشت که این علی میگه که رسیدیم به یه منطقه، شهر نبود، خونه نبود، کوچه نبود، بازار نبود، فقط سرسبزی بود، درخت بود و گل بود و گلستان بود و خیلی جای جالبی بود. یه چشمه آبی که من کمتر نمونه شدیدم داره میجوشه، یه تختی کنار چشمه آب، یه نفر روی تخت نشسته که این پیر مرد تا با هم دیگه رسیدیم سلام کرد. اون تخت نشین جواب داد، گوه اجازه میدین چند تا مسئله بپرسم؟ فرمود بپرس. مسائل رو جواب داد. بعد دیدم که 40 نفر اومدن زانو زدن. این کسی که روی تخت بود یه اشاره کرد، به اندازه 40 نفر 42-43 نفر غذا آماده شد، خوردیم و به او گفت به من اجازه مرخصی میدین؟ چون میدونست که اینجا نباید بمونه. گفت بله. وقتی اجازه گرفت رو کرد به من، گفت شیخ علی سعادت من شد. نمیدونی چه اتفاقی افتاد. دستم رو گرفت و حرکت کردیم. خیلی نگذشت دیدیم تو شهر ترمزم. بهش گفتم استاد این کی بود؟ خیلی کوچیکی کردی در مقابلش، خیلی احترام کرد. گاه حق داری نشناسیش، من معرفیش میکنم دیگه، هم کاری به کارت ندارم، باید برم پیکارم، تو هم چهره معتبری خواهی شد. او سرور اولیاء الهی وجود مبارک امام عصر بود. او همین که راد دادم، همین که با این چشم تونستی جمال الهی او رو ببینی، تو خوشبخت شد. یه میزونگیری با قرآن، یه میزونگیری با روایات. چه شب عجیبیه عزیزانم، چه شب فوق العاده ایه. شب جمعه است، امشب طبق روایاتمون شب دو نفره، یکی شب وجود مقدس ابی عبدالله که پروردگار به 124,000 پیغمبر و ارواح اولیا امر میکنه برن حرم ابی عبدالله زیارت، و یکی هم شب خودش، شب پروردگار. لعی الامور الیک اشکو ولی ما منها از جو و بکی. لعلیم العذاب و شدت عمل طول البلاء و مدت فلئن سیرتنی للعقوبات ما اعدائک و جمعت بینی و بین اهل بلائی و فرقت بینی و بین احبائک و اولیای. قیامت کجا میخوای ببری منو؟ با کیا میخوای قرار بدی منو؟ محبوب من هر جا میخوای منو ببری ببر، ولی پیش اونایی که زهرا رو بین در و دیوار قرار دادن نبر. هر جا میخوای منو ببری ببر، پیش اونایی که تو محراب فرق علی رو شکافتن نبن. پیش هر کی میخوای ببری منو ببر، پیش اونایی که کنار حرم پیغمبر به بدن امام مجتبا حمله کردن نبن، هر جا میخوای منو ببری ببر، پیش اونایی که جلوی چشم خواهران و بچه رو سینه ابی عبدالله نشستن نبن، پیش اونایی که با چوب خیزران به لب و دندان سر بریده حمله کردن نبر نبر. زینب چو دید پیکری اندر میان خاک، از دل کشید ناله به صد آه سوزناک، کی خفت خوش به بستر خوب دیده باز کن، احوال ما ببین و سپس خواب ناز کن. طفلان خود به ورطه بحر بلا نگر، دستی به دست گیری ایشان دراز کن. حسین من سیرم ز زندگانی دنیا، یکی مرا لب بر گلو رسان و ز جان بی نیاز کن. ای وارث سریر امامت ز جای خیر، بر کشتگان بی کفن خود نماز کن. هم برخیز صبح شام شده ای میر کاروان، هم ما را سوار بر شتر بی جهاز کن. حسین من دارن ما رو میبرن، به خودت قسم نمیخوام برن. حسین من هم سفر من تو و عباس و اکبر و قاسم بودی، حالا نمیخوام هم سفر شمرو خولی و عمر سعد بشم. حسین من اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد وفي الآخرة شفاعة محمد وآل محمد. به حقیقتت این ملت، این مملکت، مرجعیت، فقاهت، منبر، محراب، محرم و سفر، رمضان، رهبری و تمام خدمتگزارانی به دینت رو در هر کجای دنیا از حوادث محفوظ بدار. خدایا امام زمان رو دعاگوی ما و نسل ما قرار بده. خدایا آن ما رو به خود وامگذار. خدایا به گریه های شب 11 زینب کبرا قسم، گریه بر ابی عبدالله رو از ما نگیر. دنیا و آخرت ما رو حسینی قرار بده.